این میفروشن چیزی گیرشون نمیاد. این یک نوع خرید و فروشی. اما یک خرید و فروش داریم، قرآن میفرماید، این دیگه سوره توبه است دیگه، ان الله اشترى، خدا از آدم بخره خوبه. ببینید ما یک کالایی داریم، خریدارش یا خداست یا شیطان. اگه اصلی باشه، سالم باشه، اخلاص توش باشه، خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خوبم پول میده، راضیتون میکنه، به ان لهم الجنه، بهشت میده. این سوره توبه آیه 111 است. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین جانشون و مالشون و به ان لهم الجنه. اما اگر کالای قلابی باشه، ریا باشه، اخلاص توش نباشه، حقه باشه، کلک باشه، دقل باشه، بت‌پرستی باشه، شرابخوری باشه، اینا رو شیطان میخره. خریدار کالای صالح خداست، ان الله اشترى. خریدار عمل ناخالص شیطان. و عزیزان این نکته بسیار مهمی است که ما مواظب باشیم. در کربلا دو تا اتفاق افتاد، یک دنیا حاکم شد، دو دین فروخته شد، آخرت فروخته شد. خیلی مواظب باشید آقا، آخرتتون رو به خطر نندازید. این در گذشته اینطور بوده. ما بعضی از عزیزانمون در تاریخ داریم، مثلا تو منزلشون قبر داشتن، گاهی میرفتن تو این قبر میخوابیدن، بعد میگفتن رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، خدای منو برم گردون درست شم. بعد میمادن بیرون میگفتن خب حالا برگشتی میخوای چه کار کنی؟ حالا ما الان این توصیه ها رو نداریم، اما یاد قیامت باشیم، یاد معاد باشیم. امیرالمومنین فرمود هر جنازه‌ای که تشییع میشه شما فکر کن اون آدم رو تابوتی، فکرش که مهم نیست، فکر کن و از خدا خواستی برت گردونه و برت گردانده. خدا میدونه اگه مردم یاد قیامت تو زندگیشون پررنگ باشه یه گناه نمیکنه. خدا وقتی تو سوره متففین میگه ویل للمتففین، وای بر کم فروشا، کم فروشی البته این نیست که 1000 گرم و 900 گرم بدی، یه اداری هم کم کارش بذاره، بنده هم بی مطالعه بیام اینجا کم فروشه، وقت شما رو هدر دادم، این همه آدم نیم ساعت وقت ضرب کنین چقدر میشه؟ من پیش خدا مسئولم، یه معلم، یه روحانی، یه اداری، فرق نمیکنه. کم فروشی تو همه کارها هست، کم تدریس بذاره، کم کلاس بذاره، کم کتاب بذاره، کم عرض میکنم اداره کشور بذاره، تطفیف، همه اینا رو شامل میشه. خدا وقتی تو قرآن میگه وای بر کم فروشا، بعدش میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، شما فکر نمیکنید قیامتی هم هست؟ یقین آقایان، یقین. کربلا یقین به قیامت نداشتن. امام حسین به عمر سعد فرمود یا عمر الا تتق الله الذی الیه معادک، تو از قیامت نمیترسی داری این کارا رو میکنی؟ بله صریحا بهش فرمود اما تتق الله الذی الیه معاد. امام سجاد به یزید فرمود لو رعانا رسول الله، اگر الان جد ما رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، زنده بشه، تو جوابشو چی میدی؟ چی میدی که با اهل بیتش داری اینطور برخورد میکنی؟ تو این زیارت اربعین آمده دو عامل باعث قتل امام حسین شد، یکی دنیا فریبی و یکی هم فروختن آخرت و دین به ثمن اوکس، به مال دنیا. حالا یکی دو تا روایت براتون بخوانم که اینها کمک میکنه بر دینداری ما، چه کنیم دینمونو حفظ کنیم، چه کنیم نلغزیم. آقایون میدونید امروز عوامل لغزش خیلی زیاد شده، در آینده زیادتر هم خواهد شد. یعنی اینی که ائمه ما فرمودن دینداری در دوره آخرالزمان مثل آتش کف دسته، واقعا همینطوره. این همه ماهواره و تبلیغات و شبکه‌های مجازی و حفظ دین مشکله. خیلی این دعا رو بخونید، من زیاد گفتم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام مجتبی علیه السلام فرمود صبح که از خواب پا میشید سه تا آیه آخر سوره حشر رو بخونید، شبم که میخوابید سه تا آیه آخر سوره حشر رو بخونید. سوره حشر کلش هم آدم هر شب بخونه خوبه، اما این روایت میگه حتما اینو هر روز بخونید. ان اصبحت یا اذا اصبحت، وقتی صبح از خواب پا میشی فقر ثلاث آیات من آخر سوره الحشر، اون سه آیه آخر سوره حشر. چرا؟ چون اون سه تا آیه آخر سوره حشر اسامی خدا توشه: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، 17 تا اسم خدا توشه. خوب این روایت رو گوش بدید. امام مجتبی فرمود کسی که صبح از خواب پا میشه این سه تا آیه رو بخونه، البته یکی دو دقیقه هم بیشتر وقت نمیگیره، روی کاغذ بنویسید 4 5 روز بخونید حفظ میشه، و شب که میخوابه اگر این سه تا آیه رو بخونه، خوب دقت کنید، امام مجتبی فرمود اگر کسی صبح این سه تا آیه رو بخونه و روز بمیره، بالاخره آدم یا شب میمیره یا روز دیگه، غیر از این که نیست که، اگر شب بخونه و شب بمیره، فرمود یتبع به تابع شهدا، پای پروندهش مهر شهید میزنن. این از این بالاتر به تابع، تابع با عین یعنی با ت دسته دار، یعنی مهر، مهر شهدا میخوره پای پروندهش. روایاتی داریم که چه چیزهایی دین انسان رو حفظ میکنه. من یکیشو میخونم و دیگه واگذار میکنم. ما اوهن الدین که تضییع الفرائض، همین یه روایت کافیه. یکی از چیزهایی که دین انسان رو وهن میده، سست میکنه، ضایع کردن واجباته. تمام فرائض. ما امروز تو کشورمون در بین مردممون اهمیت به خیلی از مستحبات داریم، شما میدونید. بنده هم اصلا نمیخوام تضعیف کنم ابدا، خیلی خوبه. مثلا دعای عرفه چقدر جمعیت میاد، احیا چقدر جمعیت میاد، 40 چند میلیون آدم رفته، در صورت که شما میدونید همه اینا مستحب. پیاده روی 40 مستحب، به عرفه مستحب، به احیا مستحب، به دعای جوشن مستحب، عزاداری امام حسین، سینه زنی، روزخانی، الحمدلله، اینا باید روز به روز ترویج بشه. اما آیا می شود به واجبات لطمه زد با این مستحبات یا غیر مستحب؟ نه. فرائض، من گاهی دهه آخر سفر مشهد که مشرفم، مثلا می بینم صدای اذان بلنده تو صحن نمازه، اما تو فلکه آب دارن پرچم میچرخونه، دستجات ازاد. خب این خیلی بده. یه مدیریتی باید کاری کنه. کعبه تعطیل میشه موقع نماز، یک دسته و ازاد تو خیابون موقع نماز نباشه، هیچ کاری هم نداره. دسته رو که در خونه حرکت میدن همه با وضو بیان، یه محرم امراشون باشه، تو همون خیابون، حالا تو حرم جانه میشه، یه آقای امام جماعتی نماز بر، بعدم تا ساعت 12 شب بچرخونیم پرچمو، عزاداری کن، عیبی نداره. ما نباید واجبات رو تضییع کنیم، این خیلی مهمه. میان آدمای پیش بنده میگن ما یک ریال خمس ندادیم ولی حسینیه ساختیم. من میگم آقا دستتون درد نکنه، کمک کردید اما خمس واجبه. برای حسینیه نساختن جلو شما رو نمیگیرن، ولی برای خمس ندادن جلو شما رو میگیرن، چون تو رساله جزء واجبات، زکات جزء واجبات، روزه جزء واجبات، حجاب جزء واجبات. توجه به این چیزا داشته باشیم. فرمود تضییع، قرآن هم میگه، میگه ازا و سلا، بعضیا نماز رو ضایع میکنه، تضییع واجبات صورت نگیره. همه ی حرف من یک کلامه. خود رسول خدا به امیرالمومنین یه نصیحتی کرده مفصله، من یکیشو میگم. فرمود علی جان اگر دیدی اهمیت به مستحبات زیاد میشه، تو به واجبات اهمیت بده. تردیدی نیست مستحبات باید توجه بشه. مستحب ها زینته، اما بعد از اهمیت به واجبات اینا باید توجه بشه انشاءالله. خداوند به همه ما انشاءالله توفیق عمل عنایت بفرماید. بله، امام حسین رو حب دنیا کشتن، رو فروش آخرت، لذا ذکرم که میگفت به حرفش گوش نمیدادن. دعا میخوان، قرآن میخوان، روز عاشورا وسط میدان ایستاده بود، ذکر میگفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، قرآن میخوند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمن ام من قضا نحبه و من ام من ينتظر. سنگش میزدن، ناسزا میگفت، سر مقدسش تو دروازه کوفه قرآن میخوند، سوره کهف میخوند. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن میخوند. یک آیه هم که تو مجلس یزید از سر امام حسین شنیده شد، آیه آخر سوره شعراست، وقتی اهل بیت رو وارد کردن، این سر رو مقابل یزید گذاشتن، شنیده شد از سر این آیه، و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، ظالما بدونن یه روزی سرنگون میشن. حالا هر کجا نشستید با جابر که داره این روزها میاد کربلا هم ناله بشید، یا حسین،
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در برنامه بر بال سخن 12:45 دقیقه. امروز این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و انشاءالله تا 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود. دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید. نکات اخلاق از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام نجفی نشاند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم صاحب نفس مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی از شخصیت هایی هستند که هم در حوزه علم و فقاهت و هم در عرصه عرفان و معنویت سرآمد اقران خود هستند. حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله در کتاب جرعه از دریا جلد دوم نقل فرمودند. ایشون می‌فرمایند که آقای عاشق جواد جواهری که از منتسبین مرحوم صاحب جواهر بودند، ایشون نقل می کردند که ما در نجف عمویی داشتیم که اوضاع مالی خوبی نداشت، در مشکلات و مضیقه به سر می برد. این عموی ما در یکی از سفرهایی که قصد داشت به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بشه، ما تصمیم گرفتیم که از آقایان نجف بر اساس ارتباطی که آیان با شهرهای مختلف دارن به مناسبت از هر کدام دست خطها و نوشته هایی رو بگیریم و بدیم دست عمو. وقتی که به ایران میرن، این رو در مسیر راه به هر شهری که میرسن به عالم صاحب نفوذ اون شهر ارائه بدند و از کمک های اون عالم استفاده کنند. ایشون میفرمودند که ما همینطور پرسجو میکردیم که در هر شهری کدام یکی از آیان با افراد صاحب نفوذ اون شهر ارتباط دارن و توصیه هایی رو از آیان نجف میگرفتیم. سوال کردیم که در همدان چه کسی صاحب نفوذ است؟ گفتند که شخصی است به نام امیر افخم. این از افرادی است هم با دستگاه قاجار مرتبطه و هم بسیار متموله و دارای نفوذ بی‌نظیری در شهر همدان هست. اگر بتونید توصیه ای از یکی از آقایان نجف خطاب به امیر افخم بگیرید، خب کار خیلی جلو میفته. جناب آقای جواهری نقل میکنن، میگن ما رفتیم پلوی مرحوم ملا حسین قلی همدانی به این جهت که ایشون اهل همدان بودن و با امیر افخم که در همدان بود خب همشهری بودن، گفتیم از این جهت یه ارتباطی بگیریم و بتونیم به عمو کمک بکنیم. میگن من رفتم پلوی مرحوم ملا حسین قلی همدانی، این عالم عارف صاحب نفس، نشستم و گفتم که قضیه از این قرار است، شما یه توصیه‌ای به امیر افخم بنویسید که عموی ما رو کمک کنه در این سفر. مرحوم ملا حسین قلی فرموده بودند که امیر افخم از ملوک و سلاطین است و ما جزو رعیت هستیم، ما کاری به ایشون نداریم. آقای جواهری گفته بودند که آقا حالا شما بنویسید، ضرر که نداره، ما این رو میدیم، یا کمک میکنه این بنده خدا یا نمیکنه، به هر حال ضرری متوجه این مسئله نیست. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی هم نگاه کرده بودن اطراف، دیده بودن یک زبانه سیگاری کنار دستشون هست، یک برگه خیلی بی ارزشی برداشته بودن و روی این برگه یه چیزی نوشته بودن، لوله کردن و دادن دست آقای جواهری، این رو بدید به عموتون و بده به امیر افخم. آقای جواهری میگه من خیلی ناراحت شدم از این کار ملا حسین قلی همدانی، گفتم این جسارت، اصلا این چه توصیه ایست که ایشون می نویسه، این چه برگه ایست. گرفتم گفتم حالا ضرر نداره، میدیم به عمو، بالاخره یا مفید است و یا مفید نیست، از این جهت مشکلی وجود نداره. آوردم و دادم به عمو. به محض اینکه عموی من نگاه کرد گفت یعنی چه آقا، این چه توصیه است؟ خیلی اوقاتش تلخ شد، گفت اگر من این رو به امیر افخم بدم، او میگه عرب ها هیچ شعور و فهم و آداب معاشرت بلد نیستن و این هم سند این نفهمی اونهاست. خلاصه ایشون میگه من به عمو گفتم حالا ضرر نداره، شما اینو با خودت ببر و بده، بالاخره یا در اثر آشنایی و همشهری بودن آخوند ملا حسین قلی کمکی بهت میرسه یا نمیرسه، مهم نیست. خود عموی مرحوم عاشق جواد جواهری نقل میکنه، میگه ما آمدیم، شهری که در مسیر وارد شدیم شهر همدان بود. یادم افتاد که نسبت به فرد صاحب نفوذ این شهر امیر افخم یه توصیه ای من دارم. گفتم که خب بذار این توصیه رو من در بیارم سراغ امیر افخم رو بگیرم. میگه سوال کردم، آدرس گرفتم در یه منطقه بیرون همدان، رفتم و دیدم عجب قصر و تشکیلات و خدم و حشم و بروبیایی در اونجا داره. ایستادم گفتن شما چی میخواید؟ گفتم من یه توصیه ای دارم برای جناب امیر افخم. گفتن باشه همینجا بیست تا ما به جناب امیر افخم خبر بدیم. میگه چند لحظه گذشت، یه مرتبه دیدم یه ولوله‌ای در جمعیت افتاد. نگاه کردم دیدم خود امیر افخم از انتهای سالن داره یک به یک سلام و احوالپرسی میکنه و جلو میاد. آمدن به من رسیدن و گفتن که شما توصیه‌ای داری؟ گفتم بله، یه کاغذی است از طرف ملا حسین قلی همدانی، اینو به من داده که خدمت شما بدم. گفت ببینم. میگه کاغذ رو در آوردم، این زبانه سیگار، این کاغذ کم ارزش رو به این امیر افخم دادم. میگه تا این کاغذ رو گرفت، هی بوسید و روی چشمش گذاشت و شروع کرد صلوات فرستادن با این کار. بعد هم کاغذ رو باز کرد، خطاب جناب ملا حسین قلی همدانی خیلی عجیبه. میگه در کاغذ نوشته شده بود امیر جند جهنم، برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی به نما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد یا خداوند در حق تو عنایتی کند. خیلی عجیبه این عبارت رو، اگر هر کسی بخونه، اگر از زبان ولی خدا نشأت نگرفته باشه، برافروخته میشه و تحمل نمی کنه. اما میگه وقتی که امیر افخم این نوشته رو خوندن، شروع کردن گریه کردن و یه انقلابی در اون جلسه ایجاد شد. رو کرد به من گفت فلانی، اگر قصد زیارت علی ابن موسر رضا رو نداشتی، از همین جام شرایط بازگشتت به عراق رو من مهیا می‌کردم. مشکلت چیه؟ گفتم من در عراق منزل ندارم، قرض دارم، مشکلاتی دارم و الانم خرج سفر ندارم. ایشون دستور دادن یک کیسه معتنابه از اشرفی آوردن و گفتند شما این کیسه زر رو با خودت ببر، هم کفاف خرید منزل در عراق را برای تو می کند، هم خرج سفر تو در این مسیر است و هم برای ادای قروض تو کافی است و تأمین می کنه. دو نفر همراه هم با دو اسب همراه من کردند و فرمودند که این دو نفر همراه شما هستند تا به زیارت برید و از اونجا تا نجف شما رو همراهی میکنند و بعد برمیگردند. عجیب است تأثیر کلام اولیاء خدا در افراد. وقتی ولی خدا دست به قلم ببره، دنیا و آخرت شخص رو آباد میکنه. میگه حرکت کردم، رفتم زیارت انجام دادم، در نجف رسیدم. عاشق جواد جواهری میگه ما وقتی که عمو رو دیدیم از سفر برگشته، رو مرکب دیدم، گفتم عجب ظاهری به هم زده این عموی ما، لباسهای گران قیمت معتنابه، ظاهر خیلی خوبی داشت. رفتم جلو گفتم عمو چه خبر شده؟ کدوم یکی از این توصیه هایی که ما برات گرفته بودیم انقدر مفید فائده افتاده؟ ایشون از روی اسب سرشو پایین آورد، گفت همون زبانه سیگار آخوند ملا حسین قلی کار من رو حل کرد. جناب آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمودند من این قضیه رو در تهران برای یه عده از رفقا نقل کردم. یکی از اون اشخاص که اسد وجیه الله نام داشت و بعداً این قضیه رو شنیده بود، شب در عالم رویا دیده بود که امیر افخم در یک شرایط بسیار خوبی قرار داره، وضع بسیار خوبی داره. میگه سوال کرده بود از ایشون که با توجه به کارات شما نباید همچین جایگاهی داشته باشی، در اثر چی بود که این شرایط عالی و موقعیت خوب در عالم برزخ نصیب تو شده؟ ایشون جواب داده بود که همون زبانی سیگار آخوند ملا حسین قلی کار من رو درست کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء فانك فعال لما تشاء. صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی. رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یا علی مولا، یا مولا، مولا. در مکتب عشق، پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی. امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین، منشور امیر، امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که همه کائنات را برای آدمی آفرید و آدمی را برای پرستشی خالصانه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همه شما خوبان که در کنار شما بودن توفیقیه که نصیب ما شده، اونم در رسانه‌ای که صدای فطرت و فضیلته. با افتخار امروز هم منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم. علی، 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 علی. سخته که در جواب زیباترین کلام و راهی که نشونشون میدی مجنون و شاعر لقبت بدن و سنگ جهالت و لجبازیاشونو به سرت پرتاب کنن و در برابر این همه نادونی و سنگدلی با خلق عظیمی که برازنده آخرین فرستاده خداست با سختی و کوردلیاشون مدارا کنی و برای نجاتشون تهدید و تطمیع و تحریماشونو به جون بخری و بشی نمونه رحمتون للعالمین. ای پیام آور صلح و مهربانی، بدون شک امروز روزگار قدردانی از سختی‌های سال‌های رسالت شماست. شکرگزاری با زنده نگه داشتن ایمان و یقینمون. بله خوبان، خطبه 99 نهج البلاغه شرح نعمت‌های بی‌پایان خدا از جمله نعمت رسالت و ولایت که با سخنان استاد جواد محدثی این خطبه رو می‌شنوید.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. آغاز این خطبه با حمد پروردگار هست. الحمد لله ناشر فی الخلق فضله و الباسط فیهم بالجود یده. حمد برای خدایی که فضل خود رو، نعمت و احسان خود رو بین بندگان و مخلوقات گسترده، و حمد برای خدایی که دست جود و سخاوت خودش رو در میان مردم گشوده. گشاده دستی خدا در جود کنایه از نعمت بخشی او به آفریده هاست. نحمده فی جمیع اموره و نستعینه علی رعایت حقوقه. خدا رو در همه امور حمد میکنیم، حمد الهی در همه امور، و از خدا استعانت میجوییم برای رعایت حقوق الهی، درخواست توفیق، چون بدون توفیق و یاری پروردگار انسان اونطور که شایسته و بایسته است نمیتونه حقوق الهی رو مراعات کنه، ادا کنه. و نشهد ان لا اله غیره و ان محمدن عبده و رسوله. شهادت میدهیم که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست، و همچنین شهادت میدهیم که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله عبد او و فرستاده اوست. این نکته‌ای که عبد رو قبل از رسول ذکر کرده، در تشهدهای ما هم شهادت میدیم به عبد و رسول بودن حضرت پیامبر. یه نکته لطیفی داره و اون اینه که ابتدا عبودیت و بندگی هست و بعد رسالت، یعنی اگر او رسول شده به لحاظ اینکه عبد هست، و تا کسی عبد نباشه به مقام رسالت هم نمیرسه. ارسله به امرهی صادعاً و به ذکرهی ناطقا. خداوند او رو فرستاد در حالی که بیانگر امر الهی بود. صادع یعنی سخنی رو به وضوح و آشکارا و علنی بیان کردن. اشاره به آیه قرآن کریم میتونه باشه که فاستع به ما تؤمر. آنچه را که فرمان یافته ای، یعنی تبلیغ دین الهی، این رو به مردم آشکارا برسان. بنابراین امر الهی رو اون حضرت صادع بود، آشکارا و فاش و با بیان روشن بیان میکرد، و به ذکر پروردگار ناطق بود. هم زبان او گویای به ذکر خدا بود و هم خدا رو در نطق و کلام خود به یاد دیگران می آورد. رسولی با این ویژگی ها ادا امینن و مضا رشیدن. آنچرا که بر عهده او از سوی خدا گذاشته شده بود، رسالت الهی، امانت هدایت مردم و ابلاغ پیام وحی، اینها رو با رعایت کامل امانت ادا کرد و از دنیا هم رفت رشید. رشید یعنی رشد یافته، کسی که رشد رسیده، کسی که راه او راه حق و درست بوده، از آغاز تا پایان در مسیر رشد و حق و ثواب و درستی حرکت کرده.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا حبیب،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی، یا خیر خلق الله السلام،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی،
یا مصطفی،
یا خیر خلق الله السلام.
اگه تاریخ صدر اسلام رو مطالعه کنیم یا نه، نزدیکتر بیایم و به دنیای اطرافمون یه نگاهی بکنیم، میتونیم سرنوشت آدمایی رو ببینیم که از امام و رهبرشون جا موندن یا حتی جلو زدن. کج‌فهمی و ندیدن حقیقت دین یا حتی وسواسای افراطی و عرصه دین رو به خودمون و اطرافیانمون تنگ کردن و سختگیری‌های مندرآوردی، همه و همه یعنی شونه به شونه دینمون حرکت نمی کنیم. این که تو نمازای جماعت نباید از امام جماعت سبقت بگیریم یا جا بمونیم، تمرینیه برای همین موضوع. بله، شکر نعمت.